بعد در این حال اگر از کسی به عنوان غریبه حتی بخواد وارد بشه، باید حتما اجازه بگیره. ما باید بشناسیم، باید ببینیم تا چه حد میتونیم اجازه بدیم وارد بشه، و وقتی هم که وارد شد تو کدوم اتاق میتونه بره، تو کدوم قسمت میتونه وارد بشه. یعنی هر کدوم از اینها هم باز حریم های نزدیک و نزدیکتر، یعنی ظریف و ظریفتر میشه. به صورت های کلی اول در نظر میگیریم و بعد هم به صورت جزئی. حتی اگر اقوام هم وارد بشن، باز تا هر اتاقی نمیتونن برن.
بله،
هر جایی نمیتونن وارد بشن. یعنی در حقیقت شما چون بچه یک مفهومی از خونه تو ذهنشه که هر کسی نمیتونه وارد بشه، به هر طریق جای هر کسی نیست و آداب و قوانین خاص خودش رو داره، در رابطه با حریم خصوصی هم میتونیم منعکس کننده همین قضیه باشه که برای بچه ملموس‌تر میشه صحبت کردن. و باید بدونیم که کلن حریم خصوصی انواع اقسام مختلفی داره، همونجوری که آقای دکتر آذین فرمودن، لایه‌های مختلف داره.
درسته.
اولین لایه، لایه فیزیک و جسم بدن فرده. یعنی ما تو انواع اقسام لایه‌های مختلف احساسیمون، روانیمون، جسمیمون، فیزیکیمون ما میتونیم حریم خصوصی داشته باشیم. که اینها من دلم میخواد که واقعا جا داشته باشه سر تک تک اینها صحبت بشه. وقتی که به بچه یاد میدیم حریم خصوصی احساسی داشته باشه، یعنی که هر کسی نمیتونه الان هیجانات اینو باید بدونه. برای هر کسی نباید صحبت بکنه.
درسته.
برای هر کسی نباید مسائل دغدغه های خودش رو بگه. ببینید تا این حد میتونه ظریف بشه و میتونه از دست، به قول معروف، دست سوء استفاده هایی که ممکنه برشون پیش بیاد در امان بمونن. در رابطه با این خانم محترم، به هر حال واقعا خبرهای خوب تاسف آوریه، اما به هر حال وجود داره. یکی از کارهایی که ایشون میتونن بکنن و به جای اینکه این انرژی خودشون رو روی این قضیه استرس و تنش بذارن،
خواهشن
انرژی خودشون رو روی این بذارن که به بچه حریم خصوصی یاد بدن. یعنی یکی از کارهایی که میتونن بکنن این که فوکوس خیلی بیشتری روی یاد دادن این و مفاهیم حریم خصوصی داشته باشن که بچه مسلح بشه به اصطلاح، که هر جا که قرار میگیره عملا میتونه از خودش دفاع کنه، دفاعی که در حقیقت باعث آرامش روان اون در آینده خواهد شد و از دستیازی های خیلی از موارد میتونه جلوگیری بکنه برای این بچه.
خیلی متشکرم خانم دکتر سرمان، تاکید خیلی خوبی بود. حریم های ارتباطی افراد بایستی شناخته بشن، بایستی در دوره های مختلف بهشون آموزش داده باشه. فقط حریم خصوصی فیزیکی همونطور که اساتید گفتن نیست، بحث حریم هیجانی رو خانم دکتر سلمانی مطرح کردن. افراد از نظر واکنش های هیجانی و تحریک پذیری هم با هم متفاوتن. حالا از منظر روانشناسی میگن سمپاتوگونیکن یا اینکه واگوتونیکن، یعنی اگر تحریک پذیرتر باشن ممکنه با جملات خیلی ساده تری هم تحریک بشه درشون و این پدیده در واقع هیجانات رو به اشتراک بذارن، و نقطه مقابل واگوتونیکا ممکنه آهسته‌تر باشن. اینا ملاحظات مهمی، درسته خانم دکتر؟
بله، من یه نکته‌ای هم که بخوام بگم، الان ما یکی از مواردی هم که حالا از سن نوجوانی که بیایم در رابطه با بزرگسالانمون هم الان این مشکل رو داریم. خب به هر حال ما تو کلینیک خیلی برخورد می‌کنیم آقا و یا خانومی که به هر حال دغدغه‌های خودش رو برای همکار صحبت کرده، واسه اطرافیان صحبت کرده و جاهایی که نباید این حریم رو میشکسته صحبت کرده و اینو گفته شده، بله، و عواقب ناخوشایندی در انتظار این افراد بوده، و اگر این افراد از اون اول الفبای حریم خصوصی رو هم حتی یاد می‌گرفتن، کار به جاهای خیلی تنش نمی‌کشید. واقعا
خیلی متشکرم آقای دکتر آذین. ما این توفیق رو داشتیم که توی پروژه پژوهشی در رابطه با مسائل حوزه ارتباطات بین فردی در خدمت شما باشیم. به نظر میسه اون ارتباطات کلامی هم اینجا تعیین کنند، درست آقای دکتر؟
بله، ببینید خود بحث
حتی واژه‌ها که افراد
بکار
دارن،
بله مهارت‌های ارتباط مؤثر که واقعا یه مهارت پایه است که اون هم جزء موارد غفلت با سیستم تربیتی ما هستش، و همونطور که میفرمایید همینطور هستش، واژه به واژه خیلی متفاوت هستش. نوع صحبتی که ما در محیط منزل داریم، در یه مهمانی ممکنه داشته باشیم، در فضای اداریمون ممکنه داشته باشیم، خب اینا چیزایی است که خیلی از ماها با آزمون و خطا یاد گرفتیم، در حالی که قاعدتا نباید اینجوری باشه.
ما نباید خیلی
بله نباید کلی هزینه داده باشیم بابت اینکه متوجه بشیم که وقتی یه جایی رو من در محیط اداره راجع به یه مسئله خصوصی خانوادگیم صحبت کردم، پس فردا همین موضوع در یه مناقشه ای علی خودم حتی استفاده شده.
درسته.
خب این چرا باید این هزینه رو ما بدیم، در حالی که میشه با آموزش در واقع این حد و حدود رو برای نوجوانا مشخص کرد.
بسیار متشکرم، موافق دستاتید ما تلفن ها رو بشنویم اگه چیزی آماده هست.
متشکرم.
ممنون.
خواستم عرض کنم که همه چی به مرور بزرگ میشه، تا چند سالگی مثلا میتونه پدر باهاش کشتی بگیره و اینجوری همون لمس میکنن، کشتی میگیرن در حد شوخی، تا چه سالی مجازه که مثلا داره پدر مسئله ساز نشه، روش بم باز نشه، تا کی میتونه شوخی های مثل کشتی اینا بگیره؟ بعدش هم بچه کوچیک مثلا 5-6 ساله میگه بابا مثلا ما چجوری ما به دنیا میام، کی به بچه بگی که مثلا از شکم مادر به دنیا میای؟ چون بنده پنهون میکنم، چه سنی میتونم بگم که از مادر متولد بشی؟ چجوری بهش بگم؟ سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم از تماس شما با برنامه خودتون، برنامه مثبت تربیت. فکر کنم از دوستانی هستند اساتید محترم که تازه به جمع ما پیوستن، چون ما در سری قبل مفصل راجع به این پرسش و کنجکاوی بچه‌ها صحبت کردیم، ولی اگه به اختصار هر کدوم از اساتید بتونن پاسخ بدن ممنون میشم. آقای دکتر از این ممنون.
بله، همونطور که فرمودید در رابطه با نحوه دادن اطلاعات و پاسخ به سوالات که معمولا کودکان چه پیش از دبستان چه در سنین دبستان در مورد بحث تولد، بحث زایمان، نمیدونم بحث بارداری میکنن، مفصل تو برنامه قبل توضیح دادیم. به نظرم خوبه که از آرشیو برنامه استفاده کنن. ولی این موضوعی که فرمودن خب تا کجا میشه این تعامل جسمی ادامه پیدا بکنه، واقعا تا جایی که این حرمت ها شکسته نشه. ببینید، ممکنه یه پسر یا دختر بچه 8 ساله با پدرش خیلی راحت تو فضای منزل به قول خودمونیش کلنجار برن، کشتی بگیرن و به هر حال خب به محض اینکه وارد دوران نوجوانی میشن، خود در واقع نوجوان ها شروع میکنن، همونطور که قبلا هم تو برنامه قبلا هم تاکید شده، خانم دکتر هم فرمودن، این فاصله رو حفظ کردن. یعنی در واقع حد بالای این قضیه رو خود نوجوان برای پدر مشخص میکنه معمولا، مخصوصا اگه ما این آموزش ها رو بدیم بهشون راجع به حریم ها، حریم بدنی، خود نوجوان حتی یه وقتا زودتر از اون پدر محترم متوجه میشه که الان این دیگه این کاری که 8 سالگی اتفاق میافتاده الان در 13 سالگی برای من خوشایند نیست و دیگه قاعدتا نباید ادامه پیدا بکنه.
خیلی متشکرم. خب دکتر نکته‌ای دارید؟
یعنی والدین خودشون باید اجازه بدن به نوجوانان تا یه حدی که اونها انتخاب بکنن برای اینکه حالا تا چه حد پیش برن و اینکه چقدر بخوان لمس رو داشته باشن، که البته بچه‌ها با توجه به اینکه حریم خصوصی بهشون آموزش داده میشه تا حدودی علاوه بر اینکه همون قضایای رشد و بلوغ شناختیشون هست، یه مقدار هم این تعالیم هم کمک میکنه به اینکه بتونن حد و حدود خودشون رو پیدا کنن.
خیلی متشکرم. این ارتباط صمیمانه که در این برنامه قبلی بهش اشاره کردیم خیلی مورد نیاز هست، به جهت اینکه بچه‌ها بتونن تو این دوره هم از حمایت خانواده برخوردار بشن و اگه قراره تو حوزه حریم‌های در واقع ارتباطی خودشون آموزشی بپذیرن، بهتره که متناسب با اون باشه. من فکر می‌کنم ما بتونیم سری بزنیم به اتاق فرمان و نمی‌دونم اگه تلفنی آماده داشته باشیم بشنویم. بسیار خب، بله، پیامکایی داریم که متناسب با همین موضوعات میاد و خوشبختانه شنوندگان ما در این حوزه در واقع تربیت جنسی و در مقطع نوجوانی سوالات خوبی مطرح میکنن. اجازه بدید یک شب بپرسم از حضورتون اساتید محترم. گفتن که ضمن تشکر از مهمانان بزرگوار، خواهرزاده یه پسر 15 ساله ای دارند، یه خانم اینو برای ما فرستادن در واقع، که از کودکی به خاطر شغل پدر و مادرشون و کثرت مشغله‌شون بیشتر پیش پدر بزرگ مادر بزرگ بوده و راهنمایی ها سوالاتش رو عملا از خاله پرسیده. در واقع مسئله که الان براش پیش اومده اینه که یکی از دوستانش برایشون که الان تو سن 15 سالگی است، به بهانه دانلود بازی به گوشی سایت و فیلمی رو دانلود کرده که خیلی آسیب ذهنی و روحی وارد کرده به این آقا پسر و با استرس و حال نگران به منزل اومده و تعریف کرده و کلی هم گریه کرده. از ترسش به مادرش هم چیزی نگفته با واسطه همون ویژگی‌های قبلی که در دوره کودکی و نوجوانی داشته. خاله 33 ساله‌شون با ما الان در تماسن و میپرسن که چه باید بکنیم. میترسن به مادر بگن که برخورد عجولانه به واسطه این عدم ارتباط رخ بده. اگه راهنمایی بفرمایید فکر کنم خیلی از اینجور مشکلات داشته باشن. ممنون میشم.
بله، ببینید به هر حال این اتفاق نباید میافتاد، ولی افتاده.
درسته.
و همون گفتیم الفبایی رو که به افراد یاد بدیم که بعد ما توضیح، من خیلی دوست دارم که این خیلی فوکوس داشته باشم روی این حریم خصوصی و یاد دادن اون. خب به هر حال الان یه مسئله‌ایه که باید حل بشه و پدر و مادر هم ما به خاطر اینکه حالا واکنش‌های ناجوری خواهند داشت یا برخوردای خوب حالا خواهند داشت، ما نمیتونیم پیش بپوشیم از این قضیه. اون خاله بزرگوار تشکر می‌کنیم ازش که اینقدر اهمیت میده، باید با مادر به صورت خصوصی در وهله اول صحبت بکنه و شرایط رو به صورت خیلی خرد خرد بگه، با مقدمه شروع بکنه و پیش بره، و اینکه یه مقدار که از اون حالت‌های هیجانی مادر کاسته شد، ولی و هر حال هم پدر و مادر باید بدونن که برای بچه چه اتفاقی افتاده. این اصل اوله.
درسته.
اما چون این بچه به نظر میاد علامتایی که داره نشون میده واقعا علامتای هوشدار از نظر اینکه آسیب دیده از نظر روحی روانی، که حتما باید با یه مشاور صحبت بشه تو این زمینه که بررسی بشه، و برای اون مشاور به خوبی میتونه تا حدودی مدیریت بکنه این قضیه که اتفاق افتاده. اما خودشون خواهشن خیلی دستکاری نکنن بچه رو برای اینکه بخوان توضیحات خاصی بدن. آره. که وارد قضیه بشن. این بچه نشون دهنده اینه که نیاز شدید به یک مشاور داره، علاوه بر اینکه اون خاله میتونه هماهنگی داشته باشه که با والدین رو یه جوری آروم بکنه و در این حال مدیریت این قضیه رو هم به این طریق داشته باشه.
طبیعتاً به لحاظ اخلاقی هم چون 15 سال داره برای مراجعه به مشاور هم نیازمند رضایت والدین هست. آقای دکتر از این نکته خاصی بود؟
بله، ببینید صرف نظر از محتوایی که این نوجوان در معرضش قرار گرفته و خب محتوای نامناسبی بوده، آنچه که خیلی مهمتره تو این کیسا ناآمادگی اون نوجوان هست. آره، برای همچین چیزی انگار. یعنی الان باید در نظر داشته باشیم این نوجوان 15 ساله اگه امروز هم با این محتوا تماس برقرار نمی کرد، بالاخره دیر یا زود تو مدرسه از موبایل دوستان این محتوا رو ممکن بود در معرضش قرار بگیره، ولی چون ناآماده بوده، چون کسی در مورد اصلا تعلیم تربیت جنسی هیچ وقت صحبت نکرده با نوجوان و یه دفعه در برابر همچین محتوای نامناسبی هم قرار میگیره، خب اثراتش مقدار میتونه جدی تر باشه. نکته ای که از همین پیامک میخوام استفاده بکنم و در موردش توضیح بدم این هستش که ببینید واقعا هرچی ما اینجا صحبت بکنیم، بعضی از والدین میگن ما اصلا ناتوانیم که در این خصوص با نوجوانمون صحبت کنیم. بهانه های مختلفی هم دارن، مثلا نمیدونم سوادمون ممکنه نرسه، بلد نباشیم، رو درواسی داریم، انقدر صمیمانه نیستیم، حتی یه وقتا عذر و بهانه های خیلی خیلی غیر موجهه که نمیخوایم یه حریمایی بین ما و نوجوان شکسته بشه، که این کاملا یه فرض غلطی هستش، ولی به هر حال گاهی اوقات ما چاره ای نداریم جز اینکه به هر حال اگر خود پدر و مادر نمیتونن این کار رو بکنن، مسئولیت صحبت در مورد همین حریم هایی که راجعش امروز داریم بحث میکنیم رو بسپرن به یکی از نزدیکترین افراد نوجوان، مثل خاله، مثل دایی، که از نظر سنی هم ممکنه یکم نزدیکتر باشن به اون، البته حتما باید از صلاحیت های اون آدم به هر حال مطمئن باشن، و بالاخره این نقشی که ما ترجیح میدیم خود والدین انجام بدن، اگر یه خاله یا یه دایی به عنوان یکی صمیمی هست با این نوجوان و میتونه در این مورد باهاش صحبت کنه انجام بده، به مراتب بهتر از اینه که اصلا هیچ در این زمینه مداخله ای نشه.
خیلی متشکرم از هر دو استاد بزرگوار. فرصتی داریم کمتر از 10 دقیقه تا پایان برنامه، با توجه به اینکه موضوع حریم‌های ارتباطی نوجوانان ما در حوزه تربیت جنسی موضوع به نظر میاد که پیچیده است، من میخوام از هر دو استاد خواهش بکنم یه جمع‌بندی از نکاتی که تا اینجا گفتید و نکات باقی مانده در این بخش داشته باشید. خانم دکتر سرمنی، شما آغاز بفرمایید.
بله، صحبتی که شد در رابطه با حریم خصوصی بود، تعریفی که برای نوجوان باید ارائه داده بشه، و ما گفتیم از مثال‌ها اگر استفاده بکنیم خب خیلی برای بچه قابل فهم‌تر خواهد بود، که در حقیقت ملموس‌تر میشه برای بچه، که ما حریم خصوصی گفتیم انواع اقسام داره. البته اینو بعد توضیح بدم که والدین هم باید بدونن ما حریم‌های مختلف رو داریم. در جامعه و روابط اجتماعی سری حریم داریم، بین والدین و فرزندان باز حریم‌های خاصی تعریف میشه، بین زوجین هم باز حریم‌های خاصی تعریف میشه، و هم کدوم از اینها موارد مربوط به خودش رو داره، اینو باید تفکیک بکنیم، در این حال که هر فرد هم به خودی خودش یک سری حریم رو داره.
درسته.
که با این حریم وارد میشه، و گفتیم که هر فردی که اجازه میده این حریم تا چه حد پیش بره و تا چه حدی باید فرد بدونه که اجازه بده دیگران تا چه حد پیش برن، و اون در حقیقت تعیین کننده میشه. اما چیزی که والدین باید بدونن اینه که بچه ها تا اونجایی که ما حالا باشون صحبت میکنیم خیلی نباید نگرانشون بکنیم، میدونید استرسی بهشون وارد نشه توی این قضايا، به صورت خیلی عادی و به صورت اینکه خیلی با احساس و هیجان نباشن، که شما دارین چیز رو یاد میدین، از فرصت‌های مختلف استفاده بکنید در حقیقت که حریم رو به بچه یاد بدین. میگم هرچی از مثال‌ها استفاده بشه ملموس‌تر برای یک بچه تا اینکه به صورت تئوری بخوایم برای بچه صحبتایی رو بکنیم. و اینکه چیزی که باید یاد داد به بچه در اینکه نه کسی حق داره که وارد حریم خصوصی تو بشه و تو هم حق نداری وارد حریم خصوصی دیگران بشی. ببینید خیلی وقتا ما فقط یک طرف به بچه یاد میدیم این قضیه، در صورتی که طرف مقابل رو به بچه ممکنه به خودش اجازه بده وارد حریم دیگران بشه.
بله.
اما این خیلی مهمه که نه کسی اجازه داره وارد بشه و نه اینکه تو اجازه داری وارد بشی. این شعاریه که ما معمولا خیلی تاکید میکنیم روش که در تو بچه این قضیه باید داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر سلمانی. آقای دکتر آذین، چند وقت صحبت شما هستیم.
بله، من فکر میکنم البته چون این بحث خیلی مفصل هستش و علاوه بر دنیای در واقع واقعی فضای مجازی رو هم شامل میشه، ما حتما مجبور هستیم که بازم به این مبحث بپردازیم. اتفاقا چون فکر میکنم بنا بود که به آزارهای جنسی و اینکه چی آزار جنسی محسوب میشه بپردازیم، ادامه این موضوع میتونه یه جوری مناسب ما رو هدایت کنه به بحث بعدیمون. ولی در مجموع میخوام عرض کنم خدمتتون که ما در چارچوب ارزش‌های خانواده خودمون اینها رو برای نوجوان توضیح میدیم. و چرا تاکید میکنم در چارچوب نظام ارزشی خانواده ما؟ برای که نوجوان برمیگرده میگه خب شما که میگید من اجازه نمیدم تو اینجور مهمونی ها شرکت بکنی، پس چرا مثلا فلان دوست من اینجور مهمونی ها رو شرکت میکنه؟ چرا فرض بفرمایید پسر عموم داره در واقع جور دیگه ای عمل میکنه؟ به این دلیل هست که ما باید بهش بگیم که ما در واقع دنبال مقایسه نیستیم. خانواده‌های مختلف نظام ارزشی متفاوتی ممکنه داشته باشن، این حریم‌ها براشون تعاریف متفاوتی داره و بنابراین ممکنه جور دیگه عمل بکنن. خانواده ما در واقع به این شکل عمل میکنه. نکته مهم اینه که خود پدر و مادر بهترین الگوی فرد هستن برای رعایت این حریم‌ها. ما نمیتونیم بشینیم خیلی خوب و عالمانه و صمیمانه با نوجوانمون در این در خصوص حریم ها صحبت کنیم، بعد خود این نوجوان ببینه که پدرش در یه مهمونی با خانوم هایی که در لایه های بیرونی تر این حریم ها قرار میگیرن به راحتی شوخی میکنه، مثلا لطیفه هایی تعریف میکنه که ممکنه مناسب اصلا اون فضا نباشه، ولی بعد وقتی میخواد بشینه برای نوجوان خودش این حریم ها رو توضیح بده، اون وقت همه چی خیلی سفت و سخت میشه.
یعنی واضحه غیر متعارف.
بله، ما در واقع وقتی میخوایم بگیم که نوجوان ما چرا نباید بره به یه مهمانی، چون ما نمیشناسیم اونجا کیا هستن، اونجا ممکنه الکل مصرف بشه، ما نگران هستیم که به هر حال موادی که میتونه محرک یا مخدر باشه استفاده بشه، در این مورد صحبت میکنیم، در واقع بعد نمیتونیم توی روابط خودمون تو مهمانی های خودمون تمام این خطوط رو زیر پا بگذاریم، فقط چون سنمون یکم بزرگتر هستش دیگه تمام دغدغه هایی که راجبش با نوجوانمون صحبت کرده بودیم در واقع کنار بره. پس خود پدر مادر علاوه بر این که این حریم ها رو برای نوجوانشون مشخص میکنن، تو زندگی روزمره همونطور که خانم دکتر گفتن به بهانه‌های مختلف در واقع دارن به اون نشون میدن که ما خودمون مقید به این حریم‌ها هستیم. در مورد تفکیک مطلق هم میخوام عرض کنم که یه چیز سازنده نیست، چون ما متأسفانه از اون ور پشت بوم هم گاهی میافتیم. یعنی انقدر خانواده‌ای هستن که محافظه‌کاری شدید دارن که این دوتا جنس اصلا هیچ تماسی نباید با هم دیگه داشته باشن. ما عوارض این در واقع تفکیک افراطی رو بعداً در زندگی‌های زناشویی این افراد می‌بینیم تو کلینیک، جایی که اصلاً با فضای جنسیت مقابل طرف آشنا نیست، که انشالله شاید بتونیم تو برنامه بعدی مفصل‌تر راجع بهش صحبت کنیم.
یعنی تفکیک جنسیتی کاملاً خانم‌ها و آقایان رو از هم جدا کردن رو زندگی بعدی افراد تأثیر می‌ذاره.
دقیقاً، یعنی ببینید چون تفکیک اتفاق می‌افته، تعلیم و تربیت هم که اتفاق نمی‌افته، جمع این دوتا موضوع بعداً مشکلات جدی ایجاد می‌کنه.
چون که دوستان هم موضوع شبیه به این رو مطرح کرده بودن در دوره نوجوانی دختران. خانم دکتر سلمانی خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، ما توی رول‌های جنسیتی و جنسیت صحبتی رو که داشتیم، ادامه اون می‌تونه این بحث باشه در ادامه صحبت آقای دکتر هم همینطور. ببینید ما به عنوان یک فرد که روبرومون میسته تعامل برقرار می‌کنیم، به عنوان یک انسان، نه به عنوان یک زن یا مرد در وهله اول. یعنی تعاملات ما خارج از اون سوگیری های جنسیتیه که وجود داره و خود همین باعث میشه خیلی از بارها ریخته بشه، این که ما برای پسر رو توضیح، این پسره ها مراقب باشا، این دختره ها مراقب باشا، نه نه، شما تعاملات رو باید به افراد جوری یاد بدین که اون سوای جنسیت به یک فرد نگاه کنه.
یعنی بچه انسانی تعاملات رو بله،
و خود این در کاهش بسیار از رفتارهای پرخطر میتونه موثر باشه، از اینکه اون فرد بهش تنش وارد نمیشه که الان یه پسر روبرو شه یا یک دختر روبرو شه، در حقیقت فکر میکنه یک انسانه که اون انسان هم ارزش اخلاقی خودش رو داره و من هم ارزش اخلاقی خودم رو دارم و اون استرس و تنش از اون رابطه برداشته میشه و همونطور که با پدر و مادری صحبت میکنه، با برادر و خواهر خودش صحبت میکنه، میتونه با اون صحبت بکنه. نکته بسیار دقیق رو فرمودن آقای دکتر که
جنسیت آخری که اضافه کنم، ایجاد بدبینی هم نمیخوایم بکنیم. خب الان خیلی خوب تو فرمایشاتون خانم دکتر گفتن، یعنی که یه جوری درست بکنیم که خب پس همه پسرها اینطوری، همه پسرها دنبال سوء استفاده هستن، همه دخترها دنبال این هستن که تو رو تطمیعت بکنن. ببینید این در واقع بدبینی هایی که ما مخصوصا اگر حالا جنبه جنسیتی هم بهش بدیم، اثرات خیلی غیر سازنده‌ای در تعاملات بعدی فرد تو زندگیش خواهد داشت. بنابراین ما داریم حدود و مشخص میکنیم، هشدارهای لازم رو میدیم، ولی فضای سوء ظن و بدبینی به دیگران رو هم نمیخوایم فراهم بکنیم.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر سید علی عظیم، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی، فلوشیپ سلامت جنسی، سکا خانم دکتر زهرا سلمانی، دکترای تخصصی بهداشت باروری و فوق تخصص سلامت جنسی از هر دو استاد بزرگوار. استادان عزیز، من به اطلاعاتتون برسونم پیامکایی که خوندم، از اون طرف برای من واکنش مجدد و بازخوردش جالب بود که تشکر کردن، یعنی راهنمایی ها کاملا تونسته اقناعشون بکنه و این اتفاق خوب نشون میده که این برنامه نه تنها در جهت اطلاع رسانی و آموزش گام هایی برمی‌داره، میتونه کمک کنه باشه تو رفع معضلاتی که ممکنه پیش بیاد. از همراهیتون سپاسگزارم. به اتفاق دو میهمان گرامیمون از حضورتون خداحافظی خواهم کرد. آقای دکتر خیلی متشکرم. خداحافظ شما. خواهم دکتر سپاسگزارم.
متشکرم
دکتر شما. تا هفته آینده و برنامه دیگه از مجموعه مثبت تربیت، شنوندگان عزیز شما رو خدا میسپارم. خدا نگهدار.
به بعد برای ارتباط با رادیو سلامت از این شماره استفاده نمایید: 2265-2876. چرا برگشتی نقب؟
ببخشید میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها بله حتما. 2265-2876 رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. واکسیناسیون کودکان خود را جدی بگیرید.
یک هشدار بسیار فوری:
طغیان سرخک در ایران،
افزایش روزافزون موارد تایید شده سرخک در کشور.
دکتر سید محسن زهرایی، متخصص بیماری های عفونی و رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت.
بیماری سرخک بیماری هستش که در مرزهای ما بسیار شایعه، در بخصوص کشورهای مرز شرقی افغانستان و پاکستان در شیوع بسیار بالا الان قرار داره. در طی ماه گذشته ما مواردی از بیماری به صورت وارده در استانهای سیستان بلوچستان و در استان خراسان رضوی، هرمزگان و همچنین در استان البرز مواردی شاهدش بودیم که نشون دهنده این بود که ما در معرض خطر ورود مجدد سرخک به کشور قرار داریم.
قابل توجه شما خانواده های ایران زمین، اگر واکسیناسیون فرزندان شما کامل نشده، هرچه سریعتر برای دریافت واکسن به مراکز بهداشت و درمان مراجعه کنید.
این یک هشدار فوری و جدی است.
درنگ نکنید.
برای حفظ سلامت فرزندان خود، برنامه واکسیناسیون آنها را به موقع انجام دهید.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
صبحتون بخیر باشه عزیزان. با اعلام ساعت 9:55 دعوت میکنم که از مجموعه برنامه های در مسیر انتخاب برنامه دیگری رو بشنوید.
مسیری برای اصلاح این کشور بهتر از مسیر مشارکت و انتخابات نیست.
در مسیر انتخاب،
اون چیزی که مد نظر مشکل مردمه حل کنن،
هر چمورانه فقط به قولش عمل کنن،
تورمو بهار کنن و قدرت خرید مردم بیشتر بشه،
سعی کنه برای ملت کار کنه. خلاصش
همگام با هم تا انتخابات 1400.
سلام، من دکتر حسین سامی با شما همراه هستم در مسیر انتخاب. قصد داریم با هم در این مسیر قدم بزنیم و خودمون رو برای اولین و مهمترین انتخاب قرن آماده کنیم. اگه خیلی هم اهل مطالعه تاریخ نبوده باشین، باز هم از مسیر سخت و بهای سنگینی که مردم ما برای رسیدن به امکان انتخاب پرداختن حتما چیزهایی شنیدین و میدونید مردم سالاری که امروز در کشور ما تحقق پیدا کرده چیزی نیست که یک شبه به دست آمده باشه.
ملت ایرانم از بعد و انقلاب تا کنون همیشه در با وحدت و اتحاد کامل در سر صندوق های رأی حاضر شدن و سرنوشت خودشون را با دست خودشون به قول رهبر معظم مردم سالاری به وجود آوردن.
دکتر اصغر ایمانی، کارشناس علوم سیاسی:
وقتی ما از انتخابات سالم حرف میزنیم، یعنی اینکه ما با هم همدل هستیم، دلامون پیش هم دیگه است. یعنی دوست داریم که همه مردم دستشون تو دست هم بذارن، یه کار بزرگ اتفاق بیفته. یعنی مشارکت، یعنی وحدت، یعنی اینکه مردم همه همدیگر رو دوست دارن. چرا؟ چون میخوان دست به یک اقدام حقوقی و قانونی و اجتماعی خوبی بزنن. میخوان اراده هاشون رو در قوه مجریه به دست کسی بسپارن که او بتونه خیلی کارهای بزرگ انجام بده. به نظرم میرسه آثاری که در واقع یک انتخابات خوب و سالم داره به مراتب خیلی بیشتر از اون چیزهایی است که بعضی از دشمنان در واقع ما رو گاهن ترغیب میکنن به قهر کردن. قهر انسان رو از اجتماع دور میکنه، قهر انسان رو از مردم دور میکنه. ما با این انتخابات آیندهی که در پیش داریم میتونیم دلهامون رو شفاف کنیم، دستامون رو بذاریم تو دست هم دیگه، ادبیات‌ها و رفتارها و سخنان در واقع ناسواب رو از خودمون دور کنیم، این بادومهای تلخی که دشمن به دهان ما میریزه اونها رو از دهانمون خارج بکنیم. بله، ما میتونیم یک انتخاب خوب داشته باشیم. ممنونم از اینکه در انتخابات شرکت میکنیم.
با من قدم بزن
در مسیر انتخاب،
برای انتخابی آگاهانه،
برای تحقق آینده‌ای روشن.
در مسیر انتخاب
فراموش نکنیم که کشور ما هم برای رسیدن به امکان انتخاب بهای زیادی داده و لازم مردم با حقوق و وظایفشون در یک نظام مردم سالار آشنا بشن و کم کم به سوی شرایط ایدئال اجتماعی حرکت کنند.
من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم،
من ایرانیم، عاشق زندگی، پرآوازه هستم در آزادگی، سرم گرم از شور سازندگی، دلم شاد از عشق و دلدادگی، من از شهر عشقم خراسانیم، هوادار چشمان بارانیم، اگر حضرت عشق فرمان دهد خروشان تر از موج طوفانیم، اگر حضرت عشق فرمان دهد خروشان تر از موج طوفانیم،
من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم.
انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگه، این فرصت نباید از دست داد.
مخالفین جمهوری اسلامی، البته نمیخوان جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کنه، این یک امکان برای ملت هست، یک ظرفیت بزرگ برای پیشرفت کشور. این انتخابات این خصوصیات رو داره.
تجربه دیروز، انتخاب فردا.
زرگر که وزیر بودن، من معاونشون بودم.
دکتر